موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در پیغام قبلی درباره بسنده بودن کتاب مقدس با شما صحبت کردم. در این پیغام مزمور 19 رو با هم دیگه بررسی می کنیم. یکی از دلمشغولای گاه به گاه من مطالعه کتابای جماعتی از مسیحیانه که به نام خالصان معروف می باشن. این هفته که مطلبی رو از توماس واتسون می خوندم، جمله‌ای درباره کلام خدا به چشمم اومد که به نظرم برای این موعظه مناسبه. توماس واتسون می گوید شیطان و همکارانش تقلا می کنن شمع کتاب مقدس رو فوت کنن، اما هرگز نمی تونن آن رو خاموش کنن. این نشانه واضحی است که مشخص میکنه شمع کتاب مقدس از آسمان روشن شده است. در پیغام قبلی اشاره کردم گویا امروز جماعتی در تلاشند شمع کتاب مقدس رو خاموش کنند. این حمله به کلام خدا مرا نگران کرده. جالب اینجاست که این حمله از طرف کسانی نیست که انکار میکنند کتاب مقدس کلام خداست. این یورش از جانب کسانی است که کتاب مقدس رو کلام خدا میدونند. یکی از زیرکانه ترین و خطرناک ترین تهدیدهای کلام خدا از طرف مسیحیتیه که خودش رو انجیلی می نامه. از جانب کسانی که ادعا می کنند باور دارند کتاب مقدس کلام خداست، اما به کفایت آن اعتماد ندارند و به کلام خدا خیانت می کنند. از قرار معلوم این روزها خواندن کلام خدا، تعلیم کلام خدا، موعظه کلام خدا، اطاعت از کلام خدا و زندگی متکی به کلام خدا کفایت نداره و نمیتونه به مسائل زندگی و به رفتار و کردار ما رسیدگی کنه. این جماعت به دنبال پشتوانه‌ای هستن که کتاب مقدس رو به اون تکیه بدن. شاید هم احساس میکنن باید نیرویی به کتاب مقدس تزریق کنن تا کمبود قدرتش جبران بشه. در پیغام قبلی هم گفتم که بعقیده من این گناهی زشت و وقیح به خدا و کلامش است و بی‌اعتمادی به کفایت و بسنده بودن کتاب مقدس به حساب میاد. انبوی از کلیسای انجیلی دوان دوان به سمت روانشناسی می روند تا برای مشکلات مردم چاره‌ای پیدا بکنند. کلیساها برای توسعه خود راه و رسم دنیا رو پیش می گیرند و از فوت و فنهای تجاری استفاده می کنند. این جماعت معتقدند برای بیداری روحانی باید از قدرت سیاسی و دنیای سیاست کمک گرفت. مردم برای آیات و معجزات، برای مکاشفهای تازه، برای کارهای فراتبی ولع دارند. جماعتی از مسیحیان انجیل شفاف و روشن و کلام حقیقی خدا را منحرف کرده و آن را به انجیل مردم پسند، به انجیل کامیابی و لذتگرایی و شهوت پرستی تبدیل نمودند و چنین انجیلی را به دست چهره‌های معروف تبلیغ می کنند. انگار که این آدم‌های معروف بیشتر از کلام واضح و روشن خدا توانایی دارند به مردم بشارت دهند و توجه آنها را جلب کنند. انگار کلام خدا توانایی نداره چشم مردم را به حقیقت باز کنه. همه این تقلاها از نظر من نفوذ هولناک دنیا به کلیساست، چون دیدگاه این آدما به کتاب مقدس اشتباه است. با دیدن و شنیدن همین حرفا از خودم میپرسم آیا واقعا کتاب مقدس برای حیات روحانی بسنده است؟ آیا واقعا کتاب مقدس برای قوم خدا بسنده است و برای کامل زیستن در راستای اراده خدا کفایت میکنه؟ شاید بد نباشه قبول کنیم کتاب مقدس محدودیت هایی داره که فقط باید با حکمت و دانش مردم خیرخواه و با همت کسانی جبران بشه که میخوان مددکار خدا باشن. برای یافتن پاسخ درباره بسنده بودن کلام خدا به مزمور 19 نگاه میکنیم که به اعتقاد من مختصر و مفید و مستقیم به موضوع بسنده بودن کتاب مقدس میپردازه. مزمور 119 را هم که با مزمور 19 نقاط مشترک فراوانی داره بررسی خواهیم کرد. همین اول این را بگویم که داوود نویسنده مزمور 19 با سختی، تنگنا، استرار، پستی، بلندی، کشمکش، آزمایش، سختی و جفای زندگی به خوبی آشنا بود. او سرد و گرم روزگار را چشیده و روزگاری را تحمل نموده بود که کمتر کسی تا به تحملش رو داره. داوود بارها جانش به خطر افتاده بود. او میدونست افتادن در دام گناه یعنی چه. او درک میکرد چه درد است که کسی از اعتماد کسی دیگه سوء استفاده بکنه. او درد شورش فرزند پدر رو چشیده بود. او میدونست فروپاشی زندگی زناشویی و داشتن یه خانواده پریشان و نابسامان یعنی چه. داوود هر پستی و بلندی عاطفی رو با گوشت و پوستش لمس میکنه، اما همچنان به بسنده بودن کلام خدا ایمان داره. هدف کلی مزمور 19 اینه که اهمیت مکاشفه خدا رو توضیح بده. آیات 1 تا 6 درباره مکاشفه خدا در طبیعت. خدا خودش رو در آسمان‌ها مکشوف نموده است. به گفته آیه 1، آسمان‌ها جلال خدا را اعلام می‌کنند و فلک و اجرام آسمانی از عمل دست‌های خدا خبر می‌دهند. در ادامه مزمور 19 از حرکت خورشید و مسیری که طی می‌کنه سخن می‌گوید. همه اینها مکاشفه طبیعی می باشند که الهی دانان آن را مکاشفه عام می نامند. مکاشفه عام اینه که خدا خودش رو در خلقتش مکشوف می نماید. رساله رومیان فصل 1 نیز همین را می گوید. هرچه می بینیم به ما ثابت می کند خدا وجود دارد و او بی نهایت قدرتمند است. اما مکاشفه خاص و مشخصی در کلام خدا وجود داره که مزمور نویس در آیه 7 به آن اشاره می کنه. در نیمه دوم مزمور 19 از آیه 7 تا 14 برای مکاشفه خاص یعنی مکاشفه خدا در کتاب مقدس تاکید میشه. اکنون به این مکاشفه میپردازیم و بسنده بودن کلام خدا رو بررسی میکنیم. در کل سه موضوع رو بررسی میکنیم. بسنده بودن کلام خدا، ارزش کلام خدا، سرسپردگی به کلام خدا. دلم میخواد با دقت به آنچه میگویم توجه کنید و 6 دانگ حواستون رو به من بدید. چون معتقدم این پیغام بسیار مهمی است و میتواند زیربنای سرسپردگی به کلام خدا را شکل بده. در آیات 7 تا 9 بسنده بودن کلام خدا را میبینیم. شریعت خداوند کامل است و جان را برمیگرداند. شهادات خداوند امین است و جاهل را حکیم میگرداند. فرایض خداوند راست است و دل را شاد میسازد. امر خداوند پاک است و چشم را روشن میکند. ترس خداوند طاهر است و ثابت تا ابدالآباد. احکام خداوند حق و تماماً عدل است. به ساختار این سه آیه توجه بکنید. این سه آیه از 6 جمله و 3 گزینه تشکیل شده. این 3 گزینه عبارتند از عنوان کلام خدا، ویژگی کلام خدا، فایده کلام خدا. عنوان‌های کلام خدا از این قرارند: شریعت، شهادت، فریضه، امر، ترس، حکم. اینها عنوان‌های کتاب مقدسند. ویژگی‌های کتاب مقدس از این قرارند: کامل، امین، راست، پاک، طاهر، حق. فایده‌های کتاب مقدس نیز به این شرح می‌باشند: جان را تازه می‌سازد، جاهل را حکیم می‌گرداند، دل را شاد می‌سازد، چشم را روشن می‌کند، تا ابد پایدار است. پس کتاب مقدس همه شرایط رو برای رشد روحانی مهیا می‌سازد. این سه آیه که با حکمت و دانایی بیکران ذهن بیکران خدا هماهنگ است، شامل جمله‌ها و عبارات‌های کوتاه و مختصری است که کلام خدا را عالی و بی‌نظیر توصیف می‌کنند. درک عظمت و شکوه این آیات از توان ما خارجه. اکنون به واژه‌ای توجه کنیم که 6 بار در این سه آیه تکرار میشه. در این سه آیه 6 بار نام خداوند را می‌خوانیم: شریعت خداوند، شهادت خداوند، فرایض خداوند، امر خداوند، ترس خداوند، احکام خداوند. در متن عبری این آیات نام خداوند یهوه می‌باشد. پس 6 بار نام یهوه تکرار می‌شود. خدا هنگام عهد بستن با قوم اسرائیل خودش را به نام یهوه مکشوف می‌کند. تکرار نام یهوه نشان می‌دهد سرآغاز و سرچشمه این کلامی که بسنده است یهوه می‌باشد. در مزمور 19 نویسنده مزمور می‌گوید خدا خودش به بسنده بودن کتاب مقدس شهادت می‌دهد و اعلام می‌کند کلامش برای همه نیازهای روحانی کفایت داره. اکنون این 6 مورد رو در آیات 7 تا 9 بررسی می‌کنیم. آیه 7 می‌فرماید شریعت خداوند کامل است و جان را برمیگرداند. در اینجا شریعت اولین عنوان کتاب مقدس است. شریعت یعنی تعلیم و رهنمود. شریعت همان تورات است که به معنای تعلیم الهی یا تعلیم بر مبنای کتاب مقدس می باشد. شریعت به تعلیم یا آموزهای کتاب مقدس اشاره داره. در اصل کتاب مقدس تعلیم و رهنمود خدا به انسانه. در کتاب مقدس خدا به انسان تعلیم می دهد. این تعلیم و رهنمود الهی اعتقادنامه ما رو شکل میده. اعتقادنامه یعنی آنچه باور داریم. این تعلیم و رهنمود الهی شخصیت و هویت ما رو شکل میده. این تعلیم و رهنمود الهی رفتار و کردار ما رو شکل میده. با این تعلیم و رهنمود الهی، با این شریعت خدا رسم زندگی رو یاد میده. به فرموده آیه 7، این رهنمودا که در صفحه به صفحه کتاب مقدس تعلیم داده میشود، تعلیمی کامل است. شریعت خداوند کامل است. یعقوب نیز آن را شریعت کامل می نامه. نویسنده مزمور این شریعت کامل را نقطه مقابل منطق و خرد ناقص انسان قرار می ده. واژه کامل به این معنیه درست، سالم، بی‌نقص، بسنده. یکی از پژوهشگران عهد عتیق در تعریف معنای کامل می گوید کامل یعنی همه چیز را همه جانبه در نظر می گیرد. پس کامل یعنی تمام و کمال و جامع و فراگیر. کتاب مقدس همه چیز را شامل می‌گردد، یعنی کمبودی نداره، یعنی بی کم و کاستیه. کلام خدا منبع جامع و کامل تعلیم از جانب خداست. بنابراین کتاب مقدس هر چه را قوم خدا برای حیات روحانی لازم داره فراهم می‌کنه. آیه 7 می‌گوید کامل بودن کلام خدا جان را تازه می‌گرداند. این اولین فایده از میان 6 فایده کلام خداست. ادامه آیه 7 می‌فرماید شریعت خداوند جان را برمیگردانه. فعل برمیگردانه در زبان عبری به معنای بیدار کردن، بازسازی کردن، تازه کردن، بازگرداندن است. اما واژه مورد علاقه من دگرگون کردنه، یعنی کتاب مقدس به قدری جامع و کامله که میتونه زندگی یه نفر رو دگرگون بکنه. شریعت خداوند جان رو همه جانبه و به کمال حیات میبخشه. واژه جان در زبان عبری نفش است. این واژه به معنای شخص یا خود یا دل و گاهی به معنای همه اینا میباشه. جان یعنی آن انسان درونی، یعنی کل وجود شما، یعنی خود خودتون. شریعت خداوند میتونه خود خودتون رو، کل وجودتون رو دگرگون بکنه. کلام خدا برای تازه نمودن، برای دگرگون نمودن، برای بازسازی نمودن بسنده است. کلام خدا بسنده است برای تولد تازه، برای رشد روحانی، برای کمال شخصیت. این حقیقت یادآور نامه پولس به تیموتائوسه. در رساله دوم تیموتائوس فصل 3 آیات 15 تا 17 پولس به تیموتائوس میگوید کلام خدا قادر است تو را حکیم گرداند برای نجات. کلام خدا قادر است تو را کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته گرداند. پس کلام خدا قدرت داره انسان را به کل دگرگون نماید. کلام خدا چنان جامع و کامله که قادر انسان و روح و روانش رو دقیقاً به کسی تبدیل بکنه که خواست و اراده خداست. این تغییر و تبدیل در لحظه تولد تازه روی میده. در رساله اول پتروس فصل 1 آیه 23 همین شهادت رو میخونیم. تولد تازه یافتید نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی است. کلام خدا تولد تازه میبخشه، خلقت تازه میبخشه و تبدیل و دگرگون میکنه. در ادامه پتروس میگوید این کلامی است که به شما بشارت داده شده است. کلام خدا روح و جان رو دگرگون میکنه. پولس نیز در رساله رومیان فصل 1 آیه 16 میگوید انجیل مسیح قدرت خداست برای نجات. کلام خدا با قدرت خود قادر است زندگی رو دگرگون بکنه. کلام خدا بانی تولد تازه است. اما امروز عده‌ای قدرت کلام خدا رو باور ندارن. این عده تصور میکنند کلام خدا باید از منابع دیگه کمک بگیره، چون خودش به تنهایی کفایت و توانایی نداره. از نظر این اشخاص باید به کتاب مقدس رنگ و لعاب بخشید و به نقل از مجله ابدیت باید یک زن آوازخوان روی صحنه بیاد و این حکایت کهن و قدیمی انجیل رو با اطفار ناپسند و شوخیای زننده تعریف بکنه. به عبارت گویا کلام خدا ضعیف و بی‌قدرته و فقط زمانی میتونه باورپذیر باشه که یک ستاره سینما یا یک شخصیت معروف اون رو عرضه بکنه. انگار باید کسی کتاب مقدس رو معرفی کنه که نان معروف بودن خودش رو میخوره، نه اینکه آدم خداشناسی است و دانش او از کلام خدا شهره خاص و عامه. این چهره های معروف به خاطر خدمت به خدا معروف نیستن. این چهره ها به خاطر شخصیت متین و شریف خود شهرت ندارن، بلکه این رسانه هستن که چنین آدم های معروفی رو به چهره تبدیل کردن. آیا باید قبول کنیم این چهره های معروف میتونن کاری رو انجام بدن که قدرت کلام خدا از اون عاجزه؟ آیا باید به احساسات مردم و به غرور سرکوب شده آنها که محتاج عزت نفس و خودباوری هستن متوسل بشیم؟ آیا باید پیغام دشوار انجیل رو به پیغامی آسان و آبکی تغییر دهیم تا برای مردم خوشایند باشه؟ آیا باید آنقدر پیغام انجیل رو دستکاری کنیم که مردم اصلا نفهمن انجیل چیه؟ آیا انجیل به خودی خودش آنقدر ضعیف است و قدرتی نداره که باید وعده های موفقیت و کامیابی مادی رو چاشنی اون بکنیم؟ چرا باید واعظان از پشت صفحه تلویزیون به ما بگویند برای آنها پول کلام بفرستیم؟ به ادعای این واعظان اگر به اندازه یک دانه خردل ایمان داشته باشیم، ایمانمان به قدری پول در دامنمان می‌ریزد که نمی‌تونیم تصورش رو بکنیم. آیا لازم است پول و مادیات را به انجیل اضافه کنیم تا آن را دلچسب و دلپذیر نماییم؟ آیا انجیل به خودی خودش نمیتونه جانها را نجات بده؟ آیا ما خودمون باید آستین بالا بزنیم و دست به کار بشیم؟ آیا کتاب مقدس برای نجات آدم‌ها به قدر بی‌کفایته که باید در مجلس نمایندگان مسیح داشته باشیم و باید اختیار دولت را به دست بگیریم تا ملتمون تولد تازه بیابه؟ آیا واقعا برنامه خداوند برای مردانی که خوانده شدن کلام پربار خدا را موعظه کنند اینه که به فعالان سیاسی و دلالان سیاسی تبدیل بشن، به این امید که با تکیه به قدرت انسان کمبود کلام خدا را جبران کنند؟ مردان خدا برای خدمت کلام خدا خوانده شدند، نه برای اینکه به فکر سیر کردن شکم گرسنگان باشند. آیا احساس می‌کنیم اگر کلام خدا را مستقیم و بی‌حاشیه بشارت بدیم مردم از انجیل دور می‌شوند؟ آیا باید با زیرکی بازارگرمی کنیم و انجیل را دلچسب عرضه کنیم تا مردم به چشم خریدار با آن نگاه بکنند؟ به نظرم این افراد با همه این کارا نشون میدن که به کلام بی نقص خدا اعتماد ندارن و شک دارن کلام خدا بتونه مردم رو نجات بده. کلام خدا دریاییست که مسیح آن مروارید گرانبها در آن یافت میشه. کلام خدا زمینیست که گنجینه ای ارزشمند در آن پنهان است. مزمور 119 این حقیقت را تصدیق میکنه. مزمور 119 آیه 41 میفرماید: ای خداوند، رحمای تو به من برسد و نجات تو به حسب کلام تو. به گفته مزمور نویس، نجات ثمره کلام خداست. آیه 50: این در مصیبتم تسلی من است، زیرا قول تو مرا زنده ساخت. آیه 81: جان من برای نجات تو کایده می شود، لیکن به کلام تو امیدوار هستم. آیه 146: تو را خواندم، پس مرا نجات ده و شهادات تو را نگاه خواهم داشت. آیه 155: نجات از شریران دور است، زیرا که فرایج تو را نمی طلبند. به عبارتی نجات در کلام توست، اما شریران در کلامت به دنبال نجات نیستند. آیه 158: خیانتکاران را دیدم و مکروه داشتم، زیرا کلام تو را نگاه نمی دارند. آیه 174: ای خداوند، برای نجات تو مشتاق بودم و شریعت تو شادی من است. کلام خدای زنده بسنده است. برای همین پولس میگوید کلام را موعظه کن. کلام خدا بسنده است تا جانها را نجات دهد. در مزمور 19 نویسنده مزمور در ادامه آیه 7 میگوید شهادت خداوند امین است و جاهل را حکیم میگرداند. در اینجا مزمور نویس برای تأکید بر بسندگی کلام خدا و نشان دادن شکوه و عظمت کلام خدا قدم دیگری برمی‌داره. او از واژه شهادت نام می‌بره که اشاره به کلام خداست. منظور او شهادت الهی است، نه رهنمود الهی. خدا به ذات و شخصیت خود شهادت می‌دهد و به مطالباتش از انسان شهادت می‌دهد. شهادت خدا در کلامش شهادتی امین است. شهادت خداوند امین است. خرد و اندیشه انسان امین نیست، امن نیست. خرد و اندیشه انسان بی‌ثباته، متغیر، دبدمی است. خرد و اندیشه انسان معتبر نیست، قابل اعتماد هم نیست. اما کلام خدای زنده امین است. کلام خدا جنبش نمی‌خورد، تغییر نمی‌کند. کلام خدا عاری از خطا و اشتباه است. شایسته اعتماد است، اصیل معتبر است. کلام خدا زیر بنای زندگی و تقدیر ابدی انسان است. در رساله دوم پتروس فصل 1، زمانی که چهره مسیح در بالای کوه دگرگون شد، پتروس عظمت و ابهت مسیح را به چشم دید. او در نامش میگوید: من آنجا بودم که چهره مسیح دگرگون شد. در آن صحنه بی‌نظیر همراه با قهرمانان عهد عتیق، جلال و ابهت او را نگریستیم. ما بالای کوه بودیم، شگفت زده از جلال عالم بالا. پتروس در آیه 19 میگوید: اما کلامی محکمتر داریم. در بالای کوه آیات و عجایب روی دادند. پتروس در آنجا تجربه روحانی داشت. اما میگوید کلامی محکمتر داریم. این کلام محکمتر کتاب مقدسه که به قوت روح خدا به مردان مقدس عطا گشت. کتاب مقدس کلام محکمتر و مطمئنتره. تکیه به عقل و خرد و فریختگی انسان ناامنه. نمیتوان به باور و عقیده انسان درباره خدا و درباره اصول اخلاقی تکیه کرد. فقط میتونیم به کتاب مقدس تکیه نماییم. فایدهش چیست؟ فایدهش اینه که کلام خدا جاهل رو حکیم میگردونه. واژه جاهل در زبان عبری به معنی یک در بازه. جاهل قدرت تشخیص نداره. جاهل نمیدونه چه موقع در رو ببنده. جاهل نمیدونه چه چیزی رو راه نده. در باز است و همه چیز داخل میشه. جاهل بیدانش است. جاهل بی تجربه است. جاهل نادان است. جاهل ساده‌لوح است. اما جاهل میتواند حکیم شود. منبع حکمت چیست؟ منبع حکمت کلام خداست. کتاب مقدس شخص ساده‌لوح و بی تجربه و بی دانش رو که قدرت تشخیص نداره حکمت و دانایی میبخشه. حکیم واژه مورد علاقه منه. در زبان عبری این واژه پربار در اصل به معنای چیره دست بودن در هنر خداپسندان زیستنه. یعنی مهارت در زندگی، استاد بودن در هنر زندگی روزانه که با دانش کلام خدا و کاربردهای آن همراه است. در کتاب مقدس خدا همواره منبع و سرچشمه حکمته. این همان حکمتی است که یعقوب آن را حکمت از بالا می‌نامه. به گفته عهد عتیق، حکمت به این معناست که کسی بتونه در زمان و مکان درست درباره کاری که درسته به درستی تصمیم بگیره. کلام خدا قادر است شخص ساده‌لو و بی تجربه و بی دانش و نادان را که قدرت تشخیص نداره چنان حکمتی عطا بکنه که آن شخص بتونه در راستای اراده خدا زندگی بکنه. کلام خدا بانی این تغییر و تبدیله. کلام خدا منبعی است که اراده خدا رو در زندگی روزانه عملی می سازه. با همه این حرفا، حالا باید باور کنیم کلام خدا بسنده نیست؟ آیا باید باور کنیم علم جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه و حکمت انسان قادر به اصطلاح کمبود کلام خدا رو جبران بکنه؟ آیا واقعا لازم واعظان به منابع خارج از کلام خدا مراجعه بکنن تا به قول بعضیا حقیقت رو کاربردی بکنن و به این دوره و زمانه ربط بدن؟ خدا شهادت میده کلامش بسنده است تا جاهل رو برای زیستن در اراده خدا هنر بخشد و حکیم نماید. دوباره به شهادت بی‌نظیر مزمور 119 و توصیف کلام خدا باز میگردیم. نویسنده مزمور در آیه 27 میگوید: طریق وصایای خود را به من بفهمان. او از خدا درخواست میکنه به او تعلیم بده، زیرا فقط خدا میدونه او باید در کدام مسیر درست گام برداره. آیه 34، مرا فهم بده و شریعت تو را نگاه خواهم داشت و آن را به تمامی دل خود حفظ خواهم نمود. کلام خدا سرچشمه حکمت است. آیه 66، خردمندی نیکو و معرفت را به من بیاموز، زیرا که به اوامر تو ایمان آوردم. آیه 98-100، اوامر تو مرا از دشمنانم حکیمتر ساخته است، زیرا که همیشه نزد من می باشند. از جمیع معلمان خود فهمتر شدم. بله، ما از همه معلمان فهمتر هستیم، زیرا که شهادات تو تفکر من است. آیه 100، از مشایخ خردمندتر شدم، زیرا که وصایای تو را نگاه داشتم. آیه 104 از وصایای تو فتانت را تحصیل کردم. آیه 125 من بنده تو هستم. مرا فهم گردان تا شهادات تو را دانسته باشم. آیه 169 به حسب کلام خود مرا فهم گردان. مزمور نویس میدونه کلام خدا یعنی کتاب مقدس سرچشمه حکمته. آیا کلام خدا بسنده است؟ بله، کلام خدا بسنده است تا روح و روان رو دگرگون بکنه. کلام خدا بسنده است تا برای جلال دادن خدا در زندگی روزانه به کمال حکمت ببخشه. حالا بریم سراغ مزمور 19. مزمور 19 آیه 8 می‌فرماید فرایز خداوند راست است و دل را شاد می‌سازد. کسی که به مسیح ایمان داره کجا باید به دنبال شادی باشه؟ یک ایماندار کجا باید برود تا از غصه و نگرانی تسلی یابد و از افسردگی خلاص شود و دلش شاد گردد؟ یک ایماندار باید به کدوم منبع پناه بیاره؟ پاسخ مزمور نویس کلام خداست. این کلام خداست که دل رو شاد میکنه. در آیه 8 فرایز واژه‌ای در توصیف کلام خداست. فرایز به معنی تعلیم الهی نیست، اما رگه‌هایی از تعلیم الهی رو در خود داره. فرایز به معنی شهادت الهی نیست، اما رگه‌هایی از شهادت الهی رو در خود داره. فرایز یعنی اصول و قواعد الهی، احکام الهی، رهنمود الهی. کتاب مقدس سرشار از رهنمود خدا برای زندگی است. آیه 8 می‌فرماید فرایز خداوند راست است. یعنی فرایز خداوند مسیر درست رو نشون میده. شما را درست راهنمایی می‌کنه. شما را در مسیر مناسب هدایت می‌نماید تا فهم شوید. عده‌ای از ما ایمانداران که مدتی زیادی است به مسیح ایمان آوردیم، بهتر است گذشته را به یاد آوریم که چقدر سردرگم بودیم و نمی‌دونستیم برای زندگی چه نقشه‌ای داریم. اما حالا در کلام خدا میراثی داریم که مسیر درست رو نشون میده. حالا هم نقشه داریم و هم قطب‌نما. حالا برای زندگی اصول و قاعده داریم. حالا در مسیر مه‌آلود عقاید انسان‌ها حیران و سرگردان نیستیم. حالا کلام خدا را در دست داریم و باید از آن پیروی نماییم. در نتیجه در مسیر درست گام برمی‌داریم و دلمون شاد میشه. از نظر من شادی حقیقی ثمره پیروی از کلام خداست. زمانی دلمون شاد میشه که اصول و قواعد کلام خدا را در زندگی به کار میبریم و در مسیر کلام خدا و احکام خدا گام برمی‌داریم. ارمیا زمانی که ترسان و نگران و پریشان بود، زمانی که به پیغامش گوش نمی‌دادند، زمانی که او را نادیده می‌گرفتند، زمانی که بر سر ملتش مصیبت آمده بود، در فصل 15 از کتابش و در آیه 16 از شادی عظیمی سخن می‌گوید که ثمره کلام خداست. سخنان تو یافت شد، با آنها را خوردم و کلام تو شادی و خوشی دل من گردید. یوحنا نیز در رساله اول یوحنا 1:4 می‌گوید این را به شما می‌نویسم تا خوشی شما کامل گردد. کلام خدا شهادت می‌دهد که خودش منبع شادی است. وقتی در اطاعت از اراده خدا گام برمی‌دارید و در مسیر درست پیش می‌رید، دلتان شاد می‌گردد. آیا باید صدای از آسمان بشنویم و با فرشتگان حرف بزنیم و معجزه ببینیم و تجربه های فراطبیعی داشته باشیم؟ آیا باید به علم اسرار و به قدرت ذهن ایمان داشته باشیم تا خدا دل ما را شاد بکنه؟ آیا نمیتونیم فقط به کلام خدا تکیه بکنیم؟ کسانی که افسرده و ترسان و پریشانن، کسانی که با شک و تردید دست و پنجه نرم میکنن و نمیدونن کدوم راه را انتخاب کنن، آیا نباید به کلام خدا پناه ببرند تا چاره یابند و راهنمایی شوند و غم آنها به شادی تبدیل گردد؟ کتاب مقدس شهادت می‌دهد گام برداشتن در مسیری که خدا به ما نشون می‌ده شادی حقیقی به همراه داره. با خودخواهی و خودپسندی، با اعتماد به نفس، با این طرز فکر که همه چیز باید به مراد دلمون باشه، نمیتونیم به شادی برسیم. مشکل اینجاست که وقتی مردم به کلام خدا پشت می‌کنن و دست به دامن روانپزشک میشن و به دنبال وعده‌های پوچ دنیا میدوند، به شادی که نمیرسند هیچ، فرسنگ‌ها هم از آن دور میشن. در نتیجه نه فقط به خواسته دلشان نمیرسند، از منبعی که قبلا به آن تکیه داشتند دورتر هم میشن. شهادت کتاب مقدس این است که خودش منبع شادی ایمانداران است. دوباره به مزمور 119 و شهادت‌های کلام خدا بازگردیم. در آیه 14 مزمور نویس میگوید در طریق شهادات تو شادمانم چنان که در هر قسم توانگری. کاش مردم هموقت که از پولدار شدن ذوق میکنن از کلام خدا هم به وجد میامدن. ای کاش واقعا انجیل کلام خدا را بشارت دهیم، نه انجیل کامیابی را. آیه 54 میفرماید فرایج تو سرودهای من گردید در خانه غربت من. نویسنده مزمور میگوید زندگیم از نغمه و سرود درباره شریعت تو سرشاره. کلام تو دلم رو شاد میسازه و این شادی با نغمه و سرود از دلم لبریز میشه. در آیه 76 مزمور نویس میگوید پس رحمت تو برای تسلی من بشود موافق کلام تو. آیه 111 شهادات تو را تا به ابد میراث خود ساختم زیرا که آنها شادمانی دل من است. آیه 114 پناه و سپر من تو هستی، به کلام تو انتظار میکشم. خدایا در هنگامه نیازم و در غوغای اندوهم به نزد تو میام. کتاب مقدس آنقدر کامل و عالیه که روح و روان رو نجات میبخشه، آنقدر حکیم و داناست که ساده دل رو حکیم و دانا میسازه و دل غمگین رو شاد میکنه. اکنون بررسی مزمور 19 رو ادامه میدیم. مزمور 19 آیه 8 میفرماید امر خداوند پاک است. امر خداوند زلال و شفاف است و چشم رو روشن میکنه. در این آیه امر توصیف دیگری از کلام خداست. بله کلام خدا فریضه است. بله کلام خدا رهنمود است. بله کلام خدا شهادت است. اما کلام خدا حکم و فرمان الهی نیز میباشد. در این آیه بر اقتدار تاکید می شود. بر این ویژگی تاکید می شود که اطاعت از کلام خدا اختیاری و دل بخواهی نیست. کتاب مقدس مجموعی از توصیه و پند و اندرز نیست. کتاب مقدس حکم و فرمانه. حکم و فرمان مقتدرانه. کتاب مقدس شامل دستورهای خداست. کسانی که مطیع این دستورها هستند برکت می‌یابند و آنان که نافرمان هستند داوری در انتظار ایشان می‌باشد. کلام خدا که شامل احکام و فرمانهای خداست به گفته مزمور نویس شفاف و روشن است. کلام خدا زلال است. کلام خدا سردرگم نیست. کلام خدا گیج کننده نیست. کلام خدا معما نیست. البته پاره از موضوعات گاهی مبهم و نامعلومند، اما کلام خدا به طور کلی واضح و شفافه. به راحتی میتوان کلام خدا را فهمید. کلام خدا راه زندگی را شفاف و روشن نشون میده. به فرموده عهد عتیق جاهل و نادان راه را گم نمی کنند اگه سالک و رهنورد باشند. کلام خدا تاریکی را روشن میسازه. وقتی دنیا تاریکه و نمی فهمیم چه خبر است، وقتی دلیل اتفاقها و پیشامدها را نمی دونیم، وقتی با راهنمایی آدمای کوری که خودشون رو دانا می دونن راه را گم می کنیم، کلام خدا به فریادمون می رسه و همه چیز رو شفاف و روشن می سازه. ما به کلام خدا پناه می بریم تا بتونیم در این دنیای تاریک حقیقت را ببینیم، تا بتونیم درست و غلط را تشخیص بدیم، تا بتونیم در سردرگمی‌ها و آشفتگی‌ها شرایط رو درک کنیم، تا دل بیقرارمون آروم بگیره، تا بتونیم مانند ایوب اوضاع و شرایط دشوار رو تحمل بکنیم، تا بتونیم قدرت تشخیص بیابیم. ما به کلام خدا پناه می‌بریم که در آن همه چیز مکشوف است. کلام خدا به قدری شفاف و روشنه که چشم رو به واقعیت باز می‌کنه. ما فقط مکاشفه کلام خدا رو لازم داریم. کلام خدا زلاله. درک کلام خدا آسونه. کلام خدا در مورد حقیقت شک و تردیدی باقی نمیگذاره. کتاب امثال سلیمان 6:23 میفرماید احکام چراغ و تعلیم ایشان نور است و توبیخ تدبیر آمیز طریق حیات است. حالا از خودمون سوال کنیم آیا کتاب مقدس بیکفایت است و نمیتونه حقیقت رو به ما نشون بده؟ پس باید به حکمت دنیا تکیه کنیم؟ آیا باید به سراغ انسان ها بریم و از اونا کمک بخوایم؟ آیا مکاشفه بیشتری لازم داریم؟ آیا برای حل مسئله روحانی به علم روانشناسی احتیاج داریم که یک عمر انکار میکنه کتاب مقدس حقیقته؟ آیا کتاب مقدس کامل نیست و باید به علم مراجعه کنیم تا درباره پیدایش جهان به ما توضیح بده؟ آیا باید برای دانستن معنای زندگی به فلسفه روی آوریم؟ آیا باید به علم جامعه شناسی پناه ببریم تا معنای گناه رو توضیح بده؟ خیر، کلام خدا نور و حیات است و بس. به مزمور 119 بازگردیم. آیه 52 می‌فرماید: ای خداوند، داوری‌های تو را از قدیم به یاد آوردم و خیشتن را تسلی دادم. در پریشانیم به کلام خدا پناه می‌برم و تسلی می‌یابم. آیه 59: در راه‌های خود تفکر کردم و پاهای خود را به شهادات تو مایل ساختم. یعنی به راهی که می‌رفتم دقت کردم. بعد از راه خود بازگشتم تا با تو همراه شوم. آیه 81 تا 83: محکم و قاطع شهادت میدن که تا مقدس شفاف است و راه رو روشن میسازه. جان من برای نجات تو کایده میشود، لیکن به کلام تو امیدوار هستم. چشمان من برای کلام تو تار گردیده است و میگویم کی مرا تسلی خواهی داد، زیرا که مثل مشک در دود گردیدم، لیکن فرایض تو را فراموش نکردم. وقتی راه پوشیده از غباره، به کلام خدا بنگرید. آیه 86: تمامی اوامر تو امین است. آیه 92: اگر شریعت تو شادی من نمی بود، هر آینه در مصیبت خود هلاک می شدم. آیه 105: کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. آیه 130: کشف کلام تو نور می بخشد و ساده دلان و فهیم می گرداند. آیه 140: کلام تو بی نهایت خالص است و بنده تو آن را دوست می دارد. مزمور نویس می گوید کلام خدا بسنده است تا هر دانشی که لازم داریم در اختیار ما قرار بده. کلام خدا راه تاریک را روشن می سازه. کلام خدا ما را فهیم می گردونه. بله، کلام خدا برای نجات بسنده است. کلام خدا برای هنر زندگی کردن بسنده است. کلام خدا برای شاد بودن و رضایت داشتن بسنده است. کلام خدا بسنده است تا بتونیم مسائل دشوار رو درک نماییم. به ادامه مزمور 19 باز می‌گردیم. مزمور 19 آیه 9 می‌فرماید: ترس خداوند طاهر است و ثابت تا ابدالآباد. در اینجا مزمور نویس واژه ترس رو در توصیف کتاب مقدس به کار می‌بره، چون کلام مقدس خدا ابهت و عظمت خدا رو نشون میده تا ما با ترس آمیخته به حرمت و احترام خدا را ستایش و پرستش نماییم. در این آیه واژه ترس قرار است ما را انگیزه ببخشه تا خدا را با ترس آمیخته به احترام بپرستیم. کلام خدا قرار است در ما چنین ترسی پدید بیاوره. کلام خدا قرار است ما را به پرستش خدا برانگیزه. به این دلیل که آیه 9 از ترس خداوند میگوید: روح و جان آدمیزاد با پرستش و ستایش سرشته شده. از این رو کتاب مقدس به ما نشون میده که چه کسی رو بپرستیم و چگونه او رو بپرستیم. این کلامی که میفرماید خدا رو بپرستیم، به گفته مزمور نویس طاهر است. چه حقیقت بی‌نظیری! طاهر در زبان عبری نیز طاهر تلفظ میشه. هر چیزی که طاهر است، ذره ناخالصی، ذره ناپاکی، ذره نجاست و ذره نقص در آن وجود نداره. طاهر یعنی عاری از گناه، عاری از شرارت، عاری از فساد، عاری از اشتباه. برخلاف تصورات و خیالات پلید انسانها، کلام خدا طاهر است. در کلام خدا ذره بدی و شرارت وجود نداره. می توانید کلام خدا را بخوانید و یقین داشته باشید کلام خدا خالص و ناب است. حقیقت کتاب مقدس عاری از هر گونه بدی و شرارت است. شهادت مزمور نویس در مزمور 12 آیه 6 بی‌نظیره. کلام خداوند کلام طاهر است، نقره مصفا در غال زمین که 7 مرتبه پاک شده است. کلام خدا پاک است، متعال است، مقدس است، از گناه جدا است. کلام خدا نقطه مقابل کلام انسانه. نمیتونیم همیشه و در همه حال به کلام انسان اعتماد کنیم، اما میتونیم همیشه و در همه حال به کلام خدا اعتماد نماییم. کلام خدا تا ابد ثابت و ماندگار است، یعنی میتونید همیشه پیرو آن باشید. کلام خدا همیشه و در همه حال قابل اعتماده. کلام خدا کلام زنده و ابدیه. پتروس در رساله اول پتروس 1:23 همین رو میگه. کلام خدا هرگز تغییر نمیکنه. کلام خدا هرگز عوض نمیشه. کلام خدا نسل به نسل ثابته. عده میگویند کتاب مقدس همپای جامعه نیست. کتاب مقدس پیشرفته و کاربلد نیست. کسانی که این رو میگن درکی از کلام خدا ندارن. کتاب مقدس کاملا پاک و طاهر، بی‌عیب و بی‌اشتباه و عاری از گناهه. بنابراین نه لازمه به روز رسانی بشه، نه لازمه ویرایش بشه و نه لازمه از صافی بگذره. کلام خدا کامل و بی‌نقصه. حالا آیا باید ناگهان به این باور برسیم که کتاب مقدس بی‌کفایته و اشتباه و کمبود داره و باید ویرایش و اصلاح بشه؟ آیا باید به این باور برسیم که بهتر است آدم‌هایی روشنفکر و فرزانه‌تر از روح القدس که نویسنده کتاب مقدس پشتوانه کلام خدا باشن؟ آیا باید باور کنیم کلام خدا نمیتونه دل و جان و زندگی رو پاک بسازه؟ آیا باید باور کنیم که لازم مردم به مکان خاصی برند و فرمول مشخصی یاد بگیرند تا گناهان اونا آمرزیده بشه؟ آیا باید به شفای درون دست بیابیم؟ آیا باید باور کنیم کلام خدا بسنده نیست و مردم رو از گناه نجات نمیده؟ آیا باید به سراغ متخصص روح و روان بریم تا ما رو پاک و طاهر بسازه؟ آیا دیگر به قدرت کلام خدا ایمان نداریم که میتونه ملتی رو طاهر بکنه؟ آیا باید به قدرت‌های سیاسی پناه ببریم تا آنها به اصطلاح ضعف کلام جاودانه خدای زنده رو جبران بکنن؟ هاشا، خدا نکند یک لحظه هم به چنین باوری برسیم. کلام خدا این کلام طاهر و پاک بسنده است و کفایت داره دل رو پاک نماید. دوباره به شهادت مزمور نویس در مزمور 119 توجه بکنیم. از آیه 2 شروع می کنم. خوشا به حال آنانی که شهادات او را حفظ می کنند و به تمامی دل او را می طلبند. کجروی نیز نمی کنند و به طریقای وی سلوک می نمایند. مردمی که اهل کتاب هستند پاک و طاهرند. مردمی که اهل کتاب هستند ناب و خالصند. آیه 9 تا 11 می فرماید. به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ چگونه زندگیتون را پاک می سازید؟ با شفای درون؟ با ملاقات با کسی که صاحب قدرت فراتبی و جادویی است و می تونه مشکلات شما را مدیریت بکنه؟ با مراجعه به علم پرورش ذهن که امروز رواج داره؟ خیر، با نگه داشتن موافق کلام تو. به تمامی دل تو را طلبیدم، مگذار که از اوامر تو گمراه شوم. کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. آیه 38، کلام خود را بر بنده خیش استوار کن که به ترس تو سپرده شده است. یعنی مرا با کلامت پر کن. آیه 67، قبل از اینکه مصیبت را ببینم من گمراه شدم، لیکن الان کلام تو را نگاه داشتم. کلام خدا و اطاعت شانه به شانه قدم بر می دارن. آیه 101، پاهای خود را از هر راه بد نگاه داشتم تا آنکه کلام تو را حفظ کنم. آیه 172، زبان من کلام تو را بسراید زیرا که تمام اوامر تو عدل است. کلام خدا بسنده است تا طاهر کند، تا زندگی را پاک سازد. کلام خدا با ابدیت پیوند دارد. هر آنچه برای پاکی و طهارت روح و جان لازم است در کتاب مقدس اندوخته است و در کتاب مقدس یافت می شود. ما متخصص و روانشناس لازم نداریم. ما به کلام خدا نیاز داریم. در ادامه آیه 9 از مزمور 19، مزمور نویس کلام خدا را احکام می نامه و می گوید احکام خداوند حق است و در نتیجه تماماً عدل است. واژه احکام به معنی حکم و رأی الهی است. ما رهنمود الهی را در دست داریم. ما قانون خداوند رو در دست داریم. ما شهادت خداوند رو در دست داریم. ما اصول الهی رو در دست داریم. ما فرمانهای خداوند رو در دست داریم. در این احکام خدا ما احکام و رأی الهی را در دست داریم. از مسند قاضی کل جهان برای ما حکم و رأی الهی داده شده است. کتاب مقدس تصمیم و رأی قضایی خدا برای زندگی انسان و تقدیر ابدی اوست. این رأی از مسند قاضی ازلی و ابدی صادر شده. نویسنده مزبور میگوید کلام این قاضی حق است. عجب جمله ای. آیا خبر دارید یافتن حقیقت چقدر دشوار شده؟ آیا میدونید مردم چقدر باید بجنگن و تقلا بکنن تا حقیقت رو کشف بکنن؟ ولی ما حقیقت را یافته ایم. ما کلام خدا را که حقیقت هست در دست داریم. کلام خداوند حق است. همیشه حق است. بنابراین همیشه میتوان به آن تکیه نمود. کلام خدا همیشه و هر زمان و در هر اوضاع و شرایط کاربرد داره. کلام خدا نقطه مقابل دروغ‌های آدمایی هستند که قربانی پدرشون یعنی شیطان دروغگو هستند. کلام خدا همیشه حق است. کلام خدا برای نجات بسنده است. کلام خدا برای دگرگونی و تبدیل روح و جان بسنده است. کلام خدا برای زندگی روحانی بسنده است. کلام خدا بسنده است تا شادی کامل بخشد و بر غم و اندوه و کشمکش‌های زندگی چیره شود. کلام خدا بسنده است تا بر امور تاریک که دیدنشان دشواره نور بتابونه. کلام خدا بسنده است تا همه گناهان رو پاک نماید. کلام خدا همیشه حقه. به همه این دلایل کلام خدا باید سرچشمه زندگی روحانی باشه. کلام خدا بسیار قابل اعتماد است. خدا اراده ابدی خودش رو به فراوانی و به کمال در کتاب مقدس شهر داده است تا هر آنچه برای زندگی و تکلیف روحانی لازم داریم در اختیار ما باشه. این رو از صمیم قلب باور دارم، چون شهادت خود خداست. این کلام که با قوت روح خدا در زندگی ما ریشه میگیره کاملا و همه جانبه بسنده است و کفایت داره. اگر این رو باور نداریم، پس صداقت و کمال خدای زنده رو باور نداریم. اکنون در مزمور 19 آیه 9 به ثمره قابل اعتماد بودن کتاب مقدس توجه نمایید. کلام خدا تماماً عدل است. بله، کلام خدا عدل و درسته. این آیه به جامع و کامل بودن کلام خدا اشاره میکنه. کلام خدا تماماً عدله. آیا کلام خدا بدون اشتباهه؟ بله. اما فقط این نیست، بلکه کلام خدا منبع حقیقته، منبعی بسنده و جامع و کامل و بی‌نقص. به همین دلیل کلام خدا در کتاب تثنیه 4:2 می‌فرماید بر کلامی که من به شما می‌فرمایم چیزی میفزایید و چیزی از آن کم منمایید تا اوامر یهوه خدای خود را که به شما امر می‌فرمایم نگاه دارید. بهتر است به کلام خدا چیزی اضافه نکنید. بهتر است چیزی هم از اون کم نکنید. چرا؟ چون کلام خدا جامع و کامل است. کتاب مکاشفه فصل 22 آیه 18 و 19 می‌فرماید اگر کسی بر آنها بیفزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود. به کلام خدا چیزی اضافه نکنید، چیزی هم کم نکنید. در فصل 17 از کتاب تثنیه آیات 19 و 20 کلام خداوند برای رهنمود به پادشاه می‌فرماید و آن نزد تو باشد، یعنی کلام خدا نزد پادشاه باشد، همه روزهای عمرش آرا بخواند تا بیاموزد که از یهوه خدای خود بترسد و همه کلمات این شریعت و این فرایض را نگاه داشته به عمل آورد، مبادا دل او بر برادرانش افراشته شود و از این اوامر به طرف چپ یا راست منحرف شود تا آنکه او و پسرانش در مملکت او در میان اسرائیل روزهای طویل داشته باشند. اطاعت از کتاب مقدس برکت به همراه داره. آیا فکر میکنیم مکاشفه بیشتری لازم داریم؟ آیا فکر میکنیم باید خواب و رویا ببینیم و نبوت بشنویم؟ آیا حواسمون هست همه این خیالات و تصورات چقدر مضحکن؟ کلام خدا بسنده است. کلام خدا حق و جامع و کامل است. بازم به مزمور 119 بازگردیم. از آیه 89 میخوانم. ای خداوند، کلام تو تا ابدالآباد در آسمان پایدار است. چه جمله عالی و بی‌نظیری در وصف بسنده و کامل بودن کتاب مقدس. آیه 128: بنابراین همه وصایای تو را در هر چیز راست می‌دانم و هر راه دروغ را مکروه می‌دانم. آیه 137: ای خداوند، تو عادل هستی و داوری‌های تو راست است. آیه 138: شهادات خود را به راستی عفو فرمودی و به امانت تا نهایت. آیه 142: عدالت تو عدل است تا ابدالآباد و شریعت تو راست است. آیه 151: ای خداوند، تو نزدیک هستی و جمیع اوامر تو راست است. آیه 160: جمله کلام تو راستی است و تمامی داوری عدالت تو تا ابدالآباد است. چه شهادت جانانه ای! کلام خدا منبع جامع و کامل حقیقت روحانی است که برای زندگی روحانی لازم داریم. کلام خدا همه نیازهای روحانی انسان را به کمال برطرف میکنه. همه این آیات نامبرده توصیفگر بسنده بودن کتاب مقدس میباشن. اکنون دلم میخواد ارزش کتاب مقدس رو درک نماییم. بله، ارزش کلام خدا. به آیات 10 تا 13 در مزمور 19 توجه کنید. کلام خدا که منبع جامع و کامل برای حیات است، بسیار با ارزش و گرانبهاست. ارزش کلام خدا بی قیاسه، زیرا ارزشمندترین دارایی است. آیه 10: از طلا مرغوبتر و از زر خالص بسیار. کلام خدا ارزشمندترین دارایی است. داشتن کلام خدا از همه جواهرات گرانبها با ارزش تره. ای کاش میتونستیم این حقیقت رو به جامعه بفهمونیم. ای کاش میتونستیم کاری بکنیم که بسیاری از کلیساهای انجیلی متوجه شون نباید مال دنیا رو به مردم وعده بدن. کلام خدا ارزشمندترین داراییه. کلام خدا ممتازترین و ارزشمندترینه، چون ما رو به مسیر شادی و نشاط هدایت میکنه، چون روح رو جان تازه میبخشه، چون جاهل رو حکیم میگردونه. کتاب مقدس منبع ارزشمندترین دارایی است. کلام خدا خوشترین خوشی هاست. مزمور نویس در آیه 10 میگوید کلام خدا از شهد شیرین تر است و از قطرات شانه عسل. از کلام خدا شیرین تر وجود نداره. از کلام خدا لذت بخشتر وجود نداره. از کلام خدا پربارتر وجود نداره. از کلام خدا پرمعناتر وجود نداره. کلام خدا شیرین ترین شیرینی های جهان رو به ارمغان می آوره. دیگه دنبال چی هستی؟ کجا به دنبال دلخوشی می گردی؟ صادقانه به شما می گویم در زندگی لذتی بالاتر از این وجود نداره که ساعت ها مشغول خوندن و مطالعه کلام خدا باشید. خوشی و شادی ماندگار فقط در کلام خداست. چاره مشکلات ما اینه که کلام خدا را به درستی و با تکیه بر کفایتش به کار ببریم. راه حل اینه که کلام بسنده خدا را پیگیر و کوشا مطالعه بکنیم. کتاب مقدس ارزشمندترین دارایی و سرچشمه خوشترین خوشی هاست. کلام خدا بالاترین منبع محافظت و پشتیبانیه. آیه 11: بنده تو نیز از آن متنبه می شود. کلام خدا منبع محافظته. وقتی گرفتار وسوسه و گناه و جهالت می شیم، نیازمند کلام خدا هستیم. کلام خدا ما رو محافظت می نماید. کلام خدا را در دل مخفی می داریم تا گناه نکنیم. کلام خدا سرچشمه عالی ترین فایده هاست، زیرا اطاعت از کلام خدا پاداش عظیمی به همراه داره. پاداش حقیقی در این دنیا و الان عطا نمیشه. پاداش حقیقی این نیست که عبارتهای تأکیدی مثبت بر زبان بیاریم. پاداش حقیقی این نیست که در ذهنمون هر چیزی که دلمون میخواد مجسم کنیم. پاداش حقیقی با اطاعت از کتاب مقدس به دست میاد و جلال آینده رو به همراه داره. به جای مالاندوزی و زندگی در لحظه و تمرکز بر امور دنیوی، باید برکت این زندگی رو غنیمت بدونیم و به فکر پاداش ابدی باشیم. این رو باید به هواداران انجیل کامیابی بگیم که همه فکر و ذکرشون شفا دادن و شفا گرفتن و پولدار شدن و موفق بودنه. بله، کتاب مقدس منبع ارزشمندترین دارایی است. سرچشمه خوشی و شادی است. منشأ برکت و فایده است. کلام خدا محکم ترین پشتیبان است. به گفته مزمور 19 آیات 12 و 13، کلام خدا ما را تمام و کمال پاک و طاهر می سازد. مزمور نویس در آیه 12 می گوید کیست که اشتباه خود را بداند؟ منظورش چیه؟ منظورش اینه که با این همه توصیف از کلام خدا دیگه برای گناهانم چه توضیح دارم؟ چرا از کلامی سرپیچی می کنم که می تونه مرا تبدیل بکنه؟ چرا از کلامی نافرمانی می کنم که می تواند مرا حکیم گرداند؟ دلم را از شادی لبریز سازد. چشمم رو روشن کند، دلم رو پاک نماید و همه نیازهایم رو برطرف بکند. چرا از چنین حقیقتی سرپیچی میکنم؟ اصلا نمیتونم اینو درک کنم. مزمور نویس از این امر متعجبه. او به کلام خدا میگرد و بانگ برمی آورد. مرا از خطایای مخفیم طاهر ساز. این خطایای مخفی گناهان غیر عمدی می باشند. مزمور نویس می گوید شاید اصلا این گناهان غیر عمدی رو به یاد نیاورم که حتی بخواهم به آنها اعتراف بکنم. سپس می گوید بنده ات را نیز از اعمال متکبرانه باز دار. او می گوید مرا از گناه غرور و تکبر باز دار. مرا از گناهانی باز دار که به چشمم می آیند و آنها را عمدی مرتکب می شم و خودم از آنها خبر دارم. خدایا مرا از گناهان عمدی و غیر عمدی باز دار. اجازه نده این گناهان بر من مسلط شوند. آنگاه بی‌عیب و از گناه عظیم مبرا خواهم بود. عبارت گناه عظیم در آیه 13 حاکی از رها کردن خود است. به این معناست که کسی پای خود را از یک حصار یا از یک محدوده فراتر بگذاره. یعنی از قلمروی خدا، از قلمروی فیض عبور بکنه. پس نگریستن به کلام خدا بازدارنده است. مزمور نویس دلش میخواد پاک دل باشه. اما چگونه پاک دل باشه؟ باید به کتاب مقدس نگاه بکنه. چون کتاب مقدس سرچشمه پاکی و طهارت است. پیشنهاد میکنم این فهرست کوتاه در توصیف کلام خدا رو یادداشت کنید تا هر موقع کتاب مقدس رو میخونید به این فهرست نگاه بکنید و به یاد آورید که کلام خدا در زندگیتان چه ثمری داره. کلام خدا ارزشمندترین دارایی است چون نیاز شما را در کلیه مسائل زندگی برطرف میکنه. کلام خدا ثروتی عظیم است. کلام خدا خوشترین خوشی هاست. کلام خدا در هر شرایط و موقعیتی دل رو غرق شادی میکنه. کلام خدا حافظ و نگهبان است چون به شما هشدار میدهد. کلام خدا فایده و برکت است. کلام خدا به پاداش ابدی ختم می شود. کلام خدا پاک و طاهر می کند. کلام خدا دل رو پاک می سازد. تا اینجا بسنده بودن کتاب مقدس و ارزش کتاب مقدس رو بررسی کردیم. اکنون به موضوع سرسپردگی به کتاب مقدس می پردازیم. این ویژگی های کلام خدا رو بررسی نمودیم. حالا پاسخ ما چیست؟ پاسخ در مزمور 19 آیه 14 است. مطمئنم شما هم مانند مزمور نویس از صمیم قلب میگویید سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد ای خداوند که صخره من و نجات دهنده من هستی. مزمور نویس میگوید خدایا باشد که پندارم و گفتارم پسندیده تو باشد. چرا؟ چون پندارم و گفتارم با کلامت، با مکاشفت باید همخونه داشته باشه تا پسندیده تو باشه. او میگوید مرا مرد کلام خدا گردان. افکارم را و گفتارم را از کلامت لبریز گردان. مرا در کلامت نگاه دار. این یک سرسپردگی بجا و مناسب است. این روزها شاهد اتفاقای غم‌انگیزی در کلیسای انجیلی هستیم. هرچند ایمانداران قبول دارند کتاب مقدس حقیقت هست، اما از کلام خدا گریزانند و به دنبال چیزهای دیگر می روند چون احساس می کنند کلام خدا نمی تونه نیاز اونا رو برطرف بکنه. آنها این دروغ شیطان رو باور کردند چون پایه زندگی این آدم ها از همون اولم اصلاً بر کتاب مقدس بنا نبوده و هیچگاه واقعاً مانند اهالی بیریه شریف نبودند که روزانه کلام خدا رو جستجو کنند. این آدم ها هرگز اجازه ندادند به گفته پولس به کلوسیان کلام مسیح به دولتمندی در آنها ساکن بشه. این جماعت با کلام خدا سبکسرانه و شتاب زده برخورد کردند و هرگز عمق قدرت کلام خدا را تجربه نکردند. امروز باید کلیسای مسیح را فرا خوانیم تا دل مشغولی و دغدغه ذهنش دوباره کلام زنده خدا باشد. مبادا روزی بیاید که موعظه ها ترکیبی از کتاب مقدس و امور دنیا باشند. ما باید بسنده بودن کلام خدا را موعظه کنیم و بس. روزی یکی از ریشسفیدان قبیله‌ای در آفریقا با مبشری برجسته به نام روبرت موفات در حال گفتگو بود. مرد ریشسفید کتاب مقدس را بلند می‌کند و با آن مبشر می‌گوید این چشمه است که از آن آب می نوشم. این روغنی است که چراغم را روشن نگاه می دارد. کاش کتاب مقدس برای ما هم چنین بود. آیا می توانید در حضور خدا عهدی تازه ببندید که خودتون رو سرسپرده کلامش نمایید؟ آیا می توانید افکارتون رو جمع و جور کنید و خودتون رو سرسپرده سازید؟ آیا می توانید در حضور خدا عهد ببندید و مشتاق باشید به آن عهد پایبند بمونید؟ آیا با خدا عهد می بندید مرد و زن کلام خدا باشید و فقط در کلام خدا منابع مورد نیاز خودتون رو جستجو کنید؟ اگر کلام خدا را مطالعه نکنید، هیچگاه متوجه نمیشید کلام خدا برای شما چه ثمری داره. اگر کلام خدا را در زندگی به کار نبرید، هیچگاه نمیفهمید کلام خدا برای شما چه فایده‌ای داره. کلام خدا سرچشمه کامل روحانی است که به قوت روح القدس عمل میکنه. حقایقی که در این پیغام در مورد کلام خدا مطالعه نمودیم، حقایق بی‌نظیرند و در زندگی ایمانداران موضوعی بسیار مهم می باشند. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، برای خودم و برای همه مخاطبان این پیغام دعا می کنم. همگی سرسپرده کلامت باشیم. در ابتدای مزمور 138 می خوانیم کلام خیش را بر تمام اسم خود تمجید نمونده ای. ای خداوند، ما را مدد فرما مانند اهالی شریف بیریه باشیم که روزانه کلام خدا را جستجو می‌کردند. ما را یاری نما مانند آن پیر آفریقایی باشیم که از چشمه کتاب مقدس بنوشیم و روغن و روشنایی چراغمون کلام خدا باشه. ای روح القدس، کلام خدا را در ما پویا گردان تا مبادا فقط به تحصیلات الهیات دل ببندیم. مبادا به باور و اعتقاد درست اما خشک و بیروح دل ببندیم. بلکه به حقیقت زنده ایمان داشته باشیم. به خاطر مسیح، آمین.
پیغامی که هماکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org